أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. مطالبی که اون جلسه عرض کردیم اجمالش این بود که یکی از درس‌هایی که می‌شود از مکتب عاشورا آموخت درس بلاجویی است. این که کسی به راستی با امام حسین علیه السلام میخواد همراه باشه باید روحیه بلاجویی داشته باشه، استقبال کنه از بلایا، بلاگریز نباشد. گفتیم بعضی همراهیشون با امام حسین علیه السلام به قصد این بود که از ره گذر همراهی با امام حسین به چیزی برسن. اینها کسانی هستند که امام حسین سرندشون کرد، جداشون کرد، بهشون گفت که هیچ خبری نیست، موفقیت های ظاهری در کار نیست، راه ما راه شهادته. بنابراین هر کسی به طمع چیزی آمده برگرده. در طول مسیر حضرت سخنرانی های مختلف کردند تا شب عاشورا. اینا رو اشاره کردیم که هر کسی خالص برای خود ابا عبدالله نیامده، برای چیز دیگری آمده، بره جداش. چون امام حسین یارانی میخوان که فقط برای خود حضرت آمده باشه. اشاره کردیم ما به خودمون نگاه کنیم ببینیم واقعا تو مجالس از ابا عبدالله علیه السلام شرکت میکنیم فقط برای خود امام حسین شرکت میکنیم، یا این که نه میایم شرکت کنیم که از رهگذر برکات این جلسات و حیات و عزاداری ها و عشق و سینه زدن ها و امثال این ها مشکلاتی از مشکلات زندگی دنیویمون حل شه، یا این که نه همتمون یه خود بلندتره، دنبال این هستیم که مشکلات اخرویمون حل شه، ثوابی به دست بیاریم، عشق میریزیم برای این که ثواب داره خیلی عشق ریختن برای امام حسین علیه السلام. من منکر هیچ کدوم از اینا نیستم، اینا هم به دست میاد، ولی خود امام حسین به دست نمیاد اگر ما برای اینها آمدیم. هر کسی برای هر چی بیاد همونو بهش میدن. یک کسی برای دنیا آمده، عشق ریخته، گریه کرده، سینه زنی کرده، خب همون دنیا رو بهش میدن. کسی برای آخرت آمده، آمده که از سختی های لحظه جان دادن نجات پیدا کنه، دشواری های عالم برزخ بر او هم بار بشه، در قیامت مورد شفاعت از ابا عبدالله علیه السلام قرار بگیره و از عذاب های اخروی و از تبعات گناه هایی که مرتکب شده خلاص بشه و به نعمات بهشتی دست پیدا کنه. خب اگه برای این اومده اینم بهش میدن، منتها خود امام حسین رو بهش نمیدن. هر کسی برای هر چی اومده همونو بهش میدن. اما کسی که برای خود امام حسین علیه السلام آمده او حسابش جداست. حسابش جداست. چون او دیگه دنبال این نیست که امام حسین علیه السلام رو پلی قرار بده برای رسیدن به چیزی. امام حسین رو وسیله قرار بده و هدفش چیز دیگری باشه. یاران ابا عبدالله حسین علیه السلام اون کسانی که ما هر وقت یاد اونها میکنیم فرمودن بگید که یا لیتنی کنتو معکم فعفوز معکم فوزن عظیما، ای کاش با شما بودم و به این فوزی که شما نائل شدید، فوز عظیمی که نائل شدید، من هم نائل میشدم. خب این حسابش چیز دیگریست. این کنتو معکم یعنی همراه شما بودم، نه اینکه همراه فیزیکی، یعنی هم فکر شما بودم، هم روحیه شما بودم، هم آرمان شما بودم، ای کاش مثل شما بودم. این معکم، این همراهی عمر داره. خب کسی که مع اصحاب ابو عبدالله الحسین علیه السلام هست و به اون فوز عظیم نائل میشه، یعنی فانی میشه در حقیقت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و باقی میشه به هویت حسینی علیه السلام، او دیگه حسابش جداست از کسانی که امام حسین رو پلی قرار دادن برای رسیدن به چیز دیگری، حالا خواه دنیا باشه خواه آخره، خواه حتی مدارج و مقامات معنوی و عرفانی و امثال اینها باشه. هر چیزی رو هدف قرار بده غیر خود حضرت و بیاد تو خیمه حضرت، اون چیزا رو ممکنه بهش بدن، اما به خود حضرت نمیرسد. رسیدن به خود حضرت مستلزم اینه که برای خود حضرت هم بیاد، یعنی همه چیز رو پشت سر بگذارد. به یک تعبیری گفتیم نه تنها چیزی رو نخواد از ره گذر بودن با حضرت به دست بیاره، بلکه به این قصد بیاد که هر چیزی رو هم که داره در همراهی با حضرت به پای حضرت بریزه و فدای حضرت بکنه. این دو تا روحیه هست، یه وقت من میخوام از حضرت چیزی بکنم برای خودم، یه وقت میخوام هر چی دارم بریزم به پای حضرت. ما گفتیم کسی که این روحیه رو داره تو عرصه بلا وارد میشه دیگه، او دنبال تنعم نیست. گفت ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد. یعنی اگر میخواد کسی راه به دوست پیدا کنه باید آمادگی تحمل بلا داشته باشه. لذا خوندم عباراتی رو از خود حضرت عبدالله که فرمود استعدوا للبلا، مستعد بلا باشید، آماده باشید برای بلا. از لحظه اولم فرمود راه ما راه شهادته، من لحق بی استشهد. فرمود که من کان بازلن فینا مهجته مبتنن الالقاء لاه نفسه فلگرحل معنا و و و دیگه، حالا مواردی رو که عرض کردم. به هر تقدیر این بحثی رو که عرض کردم خب قابل توسعه دادنه. اصل بلا در قرآن کریم چقدر روش تأکید شده، حالا بلا با چند کار کرده مختلف. یه کار کرده بلا محک زدن انسانه، چون گاهی اوقات آدم خودش دچار خوشباوری های باطلی میشه، یعنی به خودش یک گمان هایی میبره که اون گمان ها واقعیت نداره. چهار تا شعر عرفانی میخونه، چهار تا مطلب عرفانی یاد میگیره، نمیدونم یه خود هیجانات عرفانی پیدا میکنه، بعد فکر میکنه شد عارف. یعنی یک خوشگمانی های باطلی به خودش آدم گاهی اوقات پیدا میکنه. خدا عنایت میکنه، بلا رو میفرسته، محک میخوره انسان و انسان در دل این محک خوردن به واقعیت خودش پی میبره، چون میدونید خدا که ما رو میشناسه، خدا برای شناختن ما نیاز به امتحان کردن نداره. که خدا که مثل من معلم نیست که برای اینکه بفهمم نمیدونم دانشجوم خوب درس خونده یا نه مجبورم ازش امتحان بگیرم، چون نمیدونم خبر ندارم درس خوب خونده یا نه، با امتحان پی میبرم. خدا که با امتحان پی نمیبره به هویت عبدش، هویت عبد برای خدا مکشوفه. پس چرا امتحان میکنه خدا؟ خدا امتحان میکند تا خود عبد به هویت خودش پی ببره، دوچاره کچخیالی نشه، دوچاره تبخم نشه، بفهمد که توانایی هاش چیه و ناتوانی هاش چیه، بفهمه دارایی هاش چیه و ناداشته هاش چیه. لذا این فضله که خدای متعال ابتلا میکنه. خاطرم از خدا رحمت کنه آقای دولابی رو رضوان الله تعالی علیه نقل میکردن حدیثی رو، حالا اون حدیث پله های مختلفی داشت، یکی کش این بود که از رسول به خدای متعال عرض کرد خدایا امت من رو امتحان نکن. از شدت رأفت و رحمتی که حضرت نسبت به امت داره عرض داشت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خدایا امت من رو امتحان نکن. خداوند فرمود نه، این نمیشه که امتحان نکنم. نمیشه. چرا نمیشه؟ چون امتحان یه لطفه، امتحان یه فضله. اگر من امتحان نشم نمیفهمم که کجا مشکل دارم که برم رفع کنم. امتحانی که خدا میکنه میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینمونه که من حالم خوب نیست ولی نمیدونم چه مشکلی دارم، پزشک به من میگه برو آزمایش خون بده، نمیدونم عکس بگیر، MRI بکن، نمیدونم CT اسکن بکن تا معلوم بشه که چه مشکلی داری. دقت میکنی؟ من از راه گذر اون آزمایش خونی که میدم خودم میفهمم که چه مریضی دارم، چربی خونم بالاست، اورم بالاست، نمیدونم قندم بالاست، چه مشکلی دارم. امتحاناتی که خدا پیش میاره برای اینه که من بفهمم که خودم کجاها کسری دارم تا از این فرصت باقی مانده عمرم برای برطرف کردن اون کسری ها استفاده کنم. اگر این امتحان نشود، این کسری ها و عیوب تو من میمونه و من ناقص میمونم تو زندگی و فردای قیامت هم ناقص محشور میشه. پس لطف فضل این ابتلایی که خدا پیش میاره، این یه جنبه بلایاست که امتحانه، امتحان است برای خودشناسی، برای اینکه من خودم رو بهتر بشناسم تا بتونم بهتر بسازم خودم رو. خودشناسی هم مقدمه خودسازی. یه جنبه امتحان سازندگی های دشواری ها و سختی هاست. انسان تو دل سختی ساخته میشه، انسان تو رفاه و تنعم ساخته نمیشه، رشد نمیکنه، خالص نمیشه. ناخالصی های انسان تو دل سختی ها از بین میره، مثل فلزی که ذوبش میکنن تا آشغالاش جدا بشه و بشه یک فلز ناب، فلز خالص، طلای ناب به دست بیارن. بلا اولش با آشغالا قاطیه دیگه، با سنگ و خاک و امثال اینا قاطیه. در این که انسان خالص بشه، تعبیر تمحیص قرآن به کار برده، لیومحصه، برای این که تمحیص کنیم. تمحیص یعنی چی؟ یعنی برای این که خالص کنیم، به شدائد و سختی ها میندازیم برای این که خالصشون کنیم، ناخالصی ها و آشغالاشون رو از بین ببریم، برای این که رشدشون بدیم، برای این که رشدشون بدیم. بدون سختی انسان رشد نمی کنه. بچه اگه تو خونه بمونه، سختی مدرسه رفتن و درس خوندن و امتحان دادن و امثال اینا رو تحمل نکنه، بی سواد میمونه. اگه میخواد با سواد بشه، باید این سختی ها رو بپذیره. شما میخوای یه ورزشکار قهرمان دنیا بشی، خب باید سختی تمرینات ورزشی رو بپذیری. بدون سختی انسان رشد نمیکنه. کسی که تو دل تنعم زندگی کرده، این رشد نمیکنه. امیرالمومنین تو اون نامه که به عثمان ابن حنیف فرماندارشون نوشتن که رفته بود توی مهمانی که فقط اشراف بودن تو بصره، حضرت بهش انتقاد کردن که چرا این کار رو کردی. حالا اون نامه مفصل، خیلی هم عمیق و زیباست، از همون اولش که حضرت میفرماین که الا و ان لکل مأموم امام یقتدی به و یستضیء به نور علمه. هر مأمومی، هر پیروی یک پیشوایی داره، امامی داره که باید به او اقتدا کنه، از نور علم او و دانایی او روشنایی بجوید. خب ببین من علی چجوری زندگی میکنم، من آیا میرم مهمونی های اشرافی که هیچ فقیری به اونجا راه نداره، فقط متنعمین هستن. حالا اینا جاییه که واقعا امروز باید هم ما تو زندگی شخصی و فردیمون تک تک نگاه کنیم که چجوری داریم زندگی میکنیم، به سمت تجمل و رفاه و تنعم کشیده شدیم یا نه. مدیران و در واقع رهبران جامعه ما هم یه نگاهی به خودشون بندازن، ببینن چقدر علوی دارن زندگی میکنن. این تجملات، این ویلاهای خارج و داخل کشور، این حسابهای مملو و از ارز و نمیدونم ریال، اینا با اون الگوی حکومت علوی میسازه. اونا حالا میگم اون تیکه نامه خودش یه بحث مفصلی داره، ولی آخر اون نامه حضرت میفرماین که من علی از دنیای شما به دو قرص نان جوین و به جامعه کرباس کهنهی بسنده کرد. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمرعی و من طعمهی به قرصعی. بعد حضرت بگن که ممکنه بگن که خب یه همچین فردی با این قضای کم چجوری میتونه تو میدانهای مبارزه، میگه اگه همه عرب پشت به پشت هم بدن و یک لشکر بشن، من علی تنها بمونم، من میرم به میدون جنگ اونها، ترس تو قاموس من نیست. میگم چجوری آخه این زورش میرسه با یه همچین قضایی. بعد فرمود الا و ان شجره البریه اسلب و اودا، بدان درخت هایی که در صحراهای داغ در برابر تازیانه های بادهای تند صحرایی رشد میکنن، اینها چوب هاشون خیلی مستحکم تره و وقتی این چوب ها رو میسوزن آتیشش بسیار پرحرارت تره. اما یه نهالی که تو سایه نگهش داشتند و هر روزم مواظبتش کردن و امثال اینا که یه بادی بهش نخوره، یه چیزی مشکلی براش پیش نیاد، یه خیلی نازنازیه، یه باد بهش بخوره خم میشه. انسان تو دل سختی ها صلابت پیدا میکنه، تو دل بلایاست که ساخته میشه. به تعبیر اول ما بشریم، بشر به اعتبار جنبه جسمی به ما میگن بشر، بشره یعنی پوست دیگه، نه به اعتبار جنبه جسمی به ما میگن بشر، درسته؟ اما به اعتبار جنبه روحانی به ما میگن انسان. برای اینکه ما از مرتبه بشر بودن به مرتبه انسان بودن ارتقا پیدا کنیم نیازمند سختی هستیم. قرآن فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو تو دل سختی آفریدیم، یعنی انسانیت ما تو سختی متولد میشه، خلق میشه. ما اول بشریم، انسان نیستیم که، بشریم. بشر انسان بالقوه است، انسان بالفعل نیست. این قوه و استعداد اگر بخواد بالفعل بشه، شکوفا بشه، انسان واقعی ایجاد بشه، نه انسان بالقوه، این باید تو دل سختی ها بره. این که گفتیم دوست ابا عبدالله، کسی که میاد زیر خیمه ابا عبدالله و میخواد جز همون یارانی باشه که میگه یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم فوزا عظیما، این باید آماده بلایا باشه، از میدان بلا فرار نکنه، از میدان سختی فرار نکنه، آرزوهاش آرزوی تنعم نباشه. خدا رحمت کنه باز حاجی دولابی رو، هرچی ما داریم از اون بزرگوار داریم، گرچه که واقعا حق اون بزرگوار با این حرفای بنده ادا نمیشه، بنده که خودم دست خالی هم جز چند کلمه از ایشون چیزی بهره نصیبم نشد و لیاقتش رو نداشتم، ولی به هر حال ایشون همین تعبیرها رو میکرد. یعنی تو تنعم کسی به جایی نمیرسه. میفرمود انبیا اومدن هی به ما کار کردن که ما از دنیا بکنیم بریم به سمت معنویت، به سمت خدا، به سمت اولیاء خدا. ما هی میشینیم سر سجاده چیکار میکنیم؟ هی خودمونو به دنیا میدوزیم که نکنه یه وقت کنده بشیم یه خود بریم بالا. همه دعای ما دنیاست دیگه، خدای پول بده، خدای زن بده، خدای بچه بده، خدای شغل بده، خدای نمیدونم راحتی بده، آسایش بده، مریضم رو خوب کن، همش میخوایم تو این دنیا بچسبیم بمونیم. با دعاهامون هم که انبیا اومدن یادمون دادن که دعا وسیله پرواز انسانه به عالم بالا، بهترین وسیله پروازه. حدیث داریم علیکم به دعا فانکم لا تتقربون الی الله بمثله، بر شما باد به دعا که هیچ وسیله‌ای مثل دعا شما رو به قرب الهی نمیرسونه. خب پس دعا وسیله رسیدن ما به قرب الهیه. ما دعا رو وسیله کردیم برای چسبیدن به دنیا. مجلس ابا عبدالله، عزاداری ابا عبدالله برای کنده شدن از دنیاست. ما مجلس ابا عبدالله رو کردیم وسیله چسبیده شدنمون به دنیا. اومدیم تو مجلس ابا عبدالله که بیشتر به دنیا بچسبیم، اون چیزایی هم که از دنیا نداریم پیدا کنیم ما. خب این درست نیست، این کوچیکه، حیفه. چیز بزرگ رو گفتیم داریم خرج کوچیک میکنیم، چیز بزرگ رو خرج کوچیک میکنیم. اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو بخیر، قرآن میگه آیا اون چیزی که پسته کم ارزشه رو به قیمت از دست دادن چیزی که بهتر و نیکوتر و ارزشمندتره میخوای به دست بیاری و ضرر میکنی؟ مجلس روزه ابا عبدالله، مجلس عزاداری ابا عبدالله، مجلسی که انسان را از دنیا دلکنده بکنه. نه اینکه بیایم تو این مجلس که اگر 50 تا چیز داریم تا ما رو چسبونده به دنیا، این 50 تا رو بکنیم 100. غیر از اینه ما میایم تو خدای نکرده، شما بزرگوارا که منزهید از این حرفا، ولی من کلی دارم عرض میکنم. بعد آموزش به ما دادن، گفتن برین تو مجلس ابا عبدالله هرچی از دنیا میخواین بهتون میدن. خب من با چه قصیم؟ مثل اینکه من به من بگن آقا برو عاشورا خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو میدان کربلا هرچی میخوای از دنیا بگیر. آدم عاشورا میره تو کربلا خدمت ابا عبدالله دنیا بگیره؟ یاران ابا عبدالله اومدن دنیا بگیرن؟ اون یارانی که موندن دقت کردیم؟ به هر حال این عرض میکردم که بلا یکی از کارکرداش ساختن انسانه. انسان متنعم، انسانی که تو ناز و نعمت روش کرده، این قدرت نداره، یه پخش کنی از میدون میره بیرون فرار میکنه، یه خود سختی بیاد میدون خالی میکنه میره. هم میگه حضرت نفرمود، فرمود الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیان، و دین و لعقون علا السنته هم، دین مثل یه آب دهانیست که تو دهنشون میچرخوننش. فعضا محسو بالبلائه خلد دیانون، گفتم تمحیص یعنی چی؟ تمحیص یعنی فشار اومدن برای خالص شدن. وقتی یه فشاری میاد چی میشه؟ خلد دیانون، کسانی که ادعای دیانت میکردن کم میشن. آدم ناز پرورده تا سختی میاد میدون خالی میکنه. میگه شیعیان همین چند نفری بودن که تو کربلا شهید شدن. کوفه کلی شیعه داشت، خوندم براتون. وقتی که خبر شهادت مسلم و هانی و عبدالله ابن یغتر اومد، حضرت اصحاب رو جمع کرد توی یکی از منازل بین راه، فرمود قد خزلتنا شیعتنا، شیعیان ما ما رو خار کردن. پس اونایی که تو کوفه بودن شیعیان بودن، سنی نبودن، سنی هم توشون بود ولی کل شیعه بودن، منتها شیعه های پفکی، شیعه هایی که با یه پخ عبیدالله ابن زیاد میدون رو خالی کردن، پشت مسلم ابن عقیل رو خالی کردن، اون رو تو اون غربت رهاش کردن. یعنی که تو سختی آدم صلابت پیدا میکنه، تو سختی مرد مرد میشه. بنابراین یکی از کارکردهای بزرگ بلایا اینه، میگه مگر دوست ابا عبدالله، کسی که میاد زیر خیمه حسینی باید روحیه یه بلاجویی پیدا کنه؟ برای اینکه تو بلاجوییست که او رشد میکنه، صلاحیت و لیاقت فنای در ولی خدا رو پیدا میکنه. این مقام مقام کمی نیست. کسی که فانی در ولی خدا میشه دیگه هیچی از خودش نداره، ولی خدا میاد جای او میشینه تو وجودش. لذا روز عاشورا 73 تا امام حسین تو میدون بود، یه امام حسین که نبود که، اونا فانیه در ابا عبدالله بودن. بگه خیر از اینه که از دبل فضل عباس وقتی رفت تو شریعه فرات دست کرد آب رو آورد بالا نگاه کرد تو آب، خب بابا آدم آب رو بیاره جلوی صورت خودش عکسی که میفته تو این آبه، بله عکس خودش میفته تو آب. اما حضرت ابوالفضل وقتی به این آب نگاه کرد، نگاه کرد به عکسی که تو آب بود، چی رو دید؟ لبهای خشک ابا عبدالله رو دید، عکس ابا عبدالله افتاده بود تو اون آب. فذکر عطش الحسین علیه السلام، یعنی ابوالفضل شده ابا عبدالله، عکس ابا عبدالله افتاده تو اون آب، در حالی که صورت ابوالفضل اون بالاست روبروی آب علیه السلام. به هر تقدیر گفتم حالا یه کمی یه چند کلمه ای توضیح بدم خدمتون، که اگر گفتیم یکی از درس هایی که توی مکتب عاشورا میشه گرفت درس بلاجویی، چه پشتوانه ای داره این هم، چه پشتوانه ای داره. شما صفاتی که برای اصحاب امام عصر ارواحنا فدا تو روایات آمده بخونی، رهبانون باللیل و اسدون بالنهار، راهبان دل شب و شیران میدان کارزار در دل روز. گربه ملوس که نمیتونه کار شیر رو بکنه، گربه که دائم نوازش میکنن و نوازشش میکنن. اصحاب امام حسن با اون فدا هم اینه. اگه ما آرزو میکنیم که وجعل نامن خیر اعبانهی و انصارهی و شیعتهی و محبی، آرزو میکنیم دعا میکنیم که ما از بهترین اصحاب امام حسن با اون فدا باشیم. خب اصحاب امام حسن اینا آدم های نازنازی تنعم طلب راحت جوی خطرگریز، اینا که اصحاب امام زمان نمیشن که. اون زمان سرباز میخواد، رزمنده، و بین عرفان و رزمندگی هیچ تعارضی نیست. اون چیزی که تو ذهن بعضی ها به اشتباه رفته که عرفان یعنی خالی کردن میدان مبارزه. این مال عرفان نما بوداییه، مال عرفان هندویزمه، ربطی به عرفان اسلامی نداره، ربطی به عرفان شیعی نداره. قطب الاقطاب و عارفترین عارفا که همه سلسله های عرفای شیعه و سنی خودشون رو بسط میکنن بهش کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. غیر از اینه؟ خب امیرالمومنین اگر نقطه کانونی عرفان در اسلامه، گفتم حتی سلسله های صوفیه اهل سنت خودشون رو بسط میکنن به امیرالمومنین، جز یه سلسله که اون دخشمندیان که میگن خرقه اول رو ابوبکر داد، بقیه صوفیه اهل سنت هم همه میگن از امیرون، میگن بله خلافت و حکومت سیاسی مولا ابوبکر عمر و عثمان، اما عرفان امیرالمومنین. خب ببینم عرفان امیرالمومنین عرفان رفتن یه کنج یه خانقاه و کشیدن بود، سماع دربیشی کردن بود، یا رقص عارفانه امیرالمومنین اون رقص شمشیر حضرت بود تو میدان احد و خیبر؟ دقت میکنید اینه که باید خیلی مواظب باشیم دچار اشتباه نشیم. این دوتا گره خورده، عرض کردم یه شب حماسه و عرفان تو مکتب اهل بیت به هم گره خورده، قابل جدا شدن نیست. بعد آموزش دادن به ما، بعد به ما آموزش دادن. از اما اول که میام تو مجلس امام حسین، آقا دم در به ما نمیدونم مریض سفارش کردن، چقدر سرطانی زیاده، چقدر نمیدونم دخترها شوهر ندارن، پسرها زن ندارن، نمیدونم افراد کار ندارن، نمیدونم چقدر آدمای بی پول وجود داره، همش دنیا، همش دنیا، همش دنیا. و اگه قرار بود دنبال دنیا بریم که خب میرفتیم بیرون، چرا مجلس امام حسین بیان؟ میرفتیم همی تو بازار معامله میکردیم، تجارت میکردیم، کار میکردیم. بشر برای دنیا خواستن که نیاز به اولیاء الله نداشت، نیاز به دین نداشت، طبیعت بشر دنبال دنیاست. دین آمد، اولیاء خدا آمدن تا ما رو از دنیا بکنن، از تنعم و از ناز پروردگی بکنن، ما رو بسازن، ما رو به حقیقت انسانی نائل کنن. این است که انشالله خدا، حالا منم البته حرف میزنم و منم یه فخم بکنن فرق برون میکنم، حالا خیلی ادعا نشه که حالا من از این حرفا میزنم خودم هم هستم، ولی در هر حال یه مقدار نگاهمون رو باید رشد بدیم، رشد بدیم. گفتم البته کسی برای دنیا بیاد دنیا بهش میدن ها، مثلا مثل یه پدر دانشمندی که تو خونه هست، یه بچه مثلا 3-4 سالم داره، این بچه میاد مثلا میگه بابا جون یه خود نخوچی به من بده، یه اسباب بازی بده. خب پدره میده بهش این نخوچی رو، میگه برو نخوچی رو، نخوچی کشمش بخور، برو مثلا با این اسباب بازی بازی کن. اما واقعا بهره بردن از این پدر عالم و دانشمند اینه که آدم بره ازش اسباب بازی بگیره، نخوچی کشمش بگیره؟ حیف نیست؟ قرآن فرمود انما الحیات الدنیا لعب، همه دنیا اسباب بازی. ما بریم پیش اولیا که پدران ما هستن دیگه، میگه پیغمبر نفرمود انا و علیون ابا با هذه الامه، من و علی دو پدر این امت. خب ما بریم پیش این پدرمون میگیم اسباب بازی به ما بده، دنیا بده دیگه، انما الحیات الدنیا لعب، حیف نیست؟ ببخشید یه خود لحنم امشب تون شد، منتها انشالله شما بزرگواریتون سبب میشه که ما رو عفو کنید، ولی خواستم یه خورده حالا بحثی خود باز بشه که فهم بهتری از این بلاجویی که درسیه، که درس بسیار بزرگی است، از این مکتب باید آموخت و در کنار صدها درس دیگری. عرض کردم منحصره به این نمی کنیم آموزه های عاشورا رو، ولی این درس رو هم درس بزرگی است که باید آموخت انشاءالله. ولی تو همون سایت اهل ولا 110 تا سخنرانی راجع به درس های مختلف عاشورا خدا توفیق بده هست، اونجا برید مراجعه کنید اگه فرصت کردید، دوست داشتید که بدونید چه درسایی میشه از این مکتب گرفت. حالا من در حد فهم کوچولوی خودم، ولی خدا میدونه این مکتب بی نهایته، بی نهایته. امیدواریم خدای متعال به برکت این ایام، به برکت این مجالس، به برکت این اشک و آها و سوز و گدازهایی که در مصائب آل الله وجود داشت و وجود داره هنوز هم به لطف خدا، امر فرج ولی خودش حضرت بقیت الله العظم ارواح نافداه رو محقق بگرده و به ما هم توفیق ساخته شدن برای یاری و سربازی اون حضرت رو عنایت بفرمایید به برکت صلوات بر محمد. آمین.